ریشه های ذهنی به این معنا که در واقع مفاهیمی در درون ذهن ما شکل میگیره که ذهن ما اجازه فراتر رفتن از اونها رو به خودش نمیده. بعد از اون ما خیلی آدم های جستجوگری نخواهیم بود و اونها رو به عنوان یک حقیقت و واقعیت مسلم فرض میکنیم و میپذیریم
در کنار زندگیمون. بله. قرار میکنیم.
چیزی که باعث میشه چنین کلیشه های ذهنی برای ما ایجاد بشه، عامل اصلیش تکرار هست، یعنی چیزی که ما خیلی زیاد بشنویم، خیلی زیاد باهاش مواجه بشیم و در معرضش باشیم، اون رو به عنوان یک واقعیت مسلم کم کم میپذیریم. یکی از کارهایی که رسانه‌ها به طور معمول انجام میدن برای اینکه بعضی مفاهیم رو تبدیل بکنن به یک کلیشه انگارساز در ذهن ما، حالا چه به کلیشه‌های منفی و چه کلیشه‌های مثبت، این هست که میان مخاطبینشون رو در معرض انواع پیام‌ها از در واقع خروجی‌های مختلف رسانه‌ای قرار میدن که این میتونه مثلا شما یک موضوع رو در قالب خبر دریافت میکنید، در قالب طنز دریافت میکنید، در قالب موسیقی دریافت میکنید، در قالب مثلا یک ویدیو کلیپ دریافت میکنید. و وقتی ما یک چیزی رو از صداهای مختلف، از افراد مختلف دریافت بکنیم، ناخودآگاه ذهن ما به ما میگه که لابد این یه چیزی هست که همه دارن میگن و اون رو به عنوان یک واقعیت مسلم میپذیره. بنابراین رسانه‌های انگارساز رسانه‌هایی هستن که تکرار بسیار زیادی در دل خودشون دارن. مثلا سریال‌هایی که در داخل این سریال یک کاراکتر مدام داره مثلا تو 90 قسمت تکرار میشه، یواش یواش تبدیل به عضوی از خانواده ما میشه. بله. و ما حرفی که اون میزنه رو میپذیریم. در موسیقی ما در واقع یک رسانه‌ای داریم که به شدت انگارساز هست، از این جهت که اولا ما یه موسیقی رو یه بار گوش نمیدیم، یعنی همین تعدد تکراری که در شنیدن اون داریم خودش یک ابزار خیلی قوی در انگارسازی هست. بله. در ثانی معمولا محتوایی که داخل یک موسیقی داره تکرار میشه، اگر موسیقی با کلام باشه، معمولا از ترانه های استفاده میشه که خیلی زبان ساده‌ای دارن و داخل خودشون خیلی تکرار دارن، یعنی خود موسیقی چندین مرتبه تا زمانی که شما یک موسیقی رو دارید گوش میدید به انتهای موسیقی که میرسید معمولا اون رو حفظ شدید. پس حالا ضمن این که در کنار اون موسیقی رو ما به این قائل هستیم که حتی اگر بدون خواننده باشه، به دلیل ریتمی که داره و اثرگذاری که در مخاطب داره، خودش یک رسانه کاملا مستقل هست. شما ممکنه خیلی شاد باشید، با شنیدن مداوم یک موسیقی غم انگیز حالتون عوض شه و کاملا غمگین بشید.
در حقیقت ذهن نقش بایگانی رو بازی میکنه و اینجا چون بایگانی میشه تداعیات انسان رو هم میسازه.
دقیقاً. مثلا اون خواننده وقتی داره از چیزی حرف میزنه، شما ناخودآگاه اون چیزهایی که از قبل در ذهنتون به عنوان تجربه دارید رو مرور میکنید و از تکنیک تداعی معانی اینجا استفاده میشه. یک بحث دیگر این هستش که ما در سالهای اخیر یک رویکردی در دنیا وجود داره. ما بحث موسیقی رو از دو منظر باید ببینیم. یک منظرش بحث رسانه ها هستن و اون چیزی که داره از طریق رسانه ها به ما گفته میشه. یک بحث دیگه از منظر صاحب نظران و کارشناسان دنیا هست. یعنی یک اثر روانی که اثبات شده هست در دنیا یا در مورد اثرات موسیقی که روانشناسان راجع به این صحبت میکنن وجود داره. یه بحث دیگه این هستش که موسیقی به عنوان یک رسانه‌ای که خیلی پولساز هست، خیلی در سالهای اخیر طرفداران بسیار زیادی داره و بنگاه‌های موسیقیایی خیلی زیادی دارن دست به تولید موسیقی میزنن، یک مبنای در واقع اقتصادی هم داره که ما لازمه که حتما به اون مبنای اقتصادی
اونم یه جور حجم از
توجه بکنید. بله. پس کسانی دارن راجع به موسیقی برای ما صحبت میکنن که یا کارشناس هستن یا خودشون دستن در کار موسیقی هستن. این افراد غالبا سعی میکنن که موسیقی رو به عنوان منبع شادی آفرین برای ما معرفی بکنن، به این معنا که شما اگر مصرف موسیقی های بالایی داشته باشید افراد شادتری خواهید بود. خب این به اون منبع اقتصادی خیلی بیشتر برمیگرده، چون روانشناسان امروز معتقد هستن که ما منبع شادی در درون ما هست. یعنی ممکنه که شما در یک موقعیت بسیار مفرحی قرار بگیرید، مثلا در یک کنار رودخانه باشید، کنار دوستانتون باشید، اما از یه موضوع اگر رنج ببرید اون باعث میشه که لذت نبرید از چیزهایی که اطرافتون هست. موسیقی گاهی وقتها داره ما رو همراهی میکنه در اینکه حالا اون لحظاتمون رو، اون احساسمون رو خیلی دقیق تر و متمرکز تر بهش توجه بکنیم و روش تمرکز بیشتری داشته باشیم.
خانم، شما به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهایی که موسیقی رو میتونه اشاعه بده، هیجاناتی که هم ایجاد میکنن قبول دارید که در نسل جوان و نوجوان ایجاد این هیجانا خیلی مطلوب هستش؟
بله،
با این زندگی ماشینی هم که ما داریم و هیجانهای بچه ها تو فضای بیرون خرج نمیشه، طبیعتا اینو دارن در موسیقی و در به قول معروف رفتارهای دیگه پیدا میکنن.
بله، کاملا اثرگذار هست.
تلفن های زیادی که دوستان داشتن، شنوندگان در خصوص موضوع برنامه داشتن، چند تا شماده پخشه اگر که موافق باشیم ما هم بشنویم.
بله، هستیم در خدمت.
سوالی که در مورد نظارت در فضای مجازی تو ذهن من شکل گرفت با توجه به اتفاقی که همین چند روز گذشته در کشور شاهد بودیم اینه که چطور میشه به والدین آموزش داد که بر رفتار فرزندانشون در فضای مجازی نظارت کنند، که به گونه ای نشه که فرزند نسبت به فضای مجازی اعتیاد پیدا نکنه و تهاجم فرهنگی که متاسفانه از سوی غرب گریبانگیر کشور ما هست دامنگیر نسل جدید نشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
با عرض سلام، از اونجا که دشمنان ما از طریق جنگ و تعامل نظامی به نتیجه نرسیدن، به همین علت تمام هم و غم خودشون رو به جنگ فرهنگی اختصاص دادن که در رأس اون جنگ رسانه‌ای و هجمه فرهنگی دشمنان از طریق فضای مجازی به خانواده است. حالا من ازتون خواهش میکنم که بفرمایید چگونه میشه در مقابل این جنگ بزرگ رسانه‌ای فرهنگی با قدرت بیستیم و از فرهنگمون سیانت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما کارشناسان و شنوندگان خوب رادیو. خواستم بگم ما متأثر از این هستیم که توی خانواده پدر و مادر به بچه‌ها تکیه به حسابی این حرفو میزنن که سرتون زیاد تو گوشی و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اینا نباشه، اما برعکس خودشون همیشه سرشون تو گوشی و تو اینترنت. و خب چه توقعی باید داشته باشیم از جوونمون، از بچه‌هامون؟ خواستم بگم که راهکار شما کارشناسان خوب برای این برنامه که یه واقعا بغرنجه و یه هنجار شکنه میشه توی خانواده، که وقتی بچه ها نگاه میکنن پدر و مادرشون سرشون تو گوشه و خودشون اینجور، بعد بهشون هم میپرن و ازشون طلبکارن که چرا این کارو میکنی، چه راهکاری پیشنهاد میکنید برای والدین این بچه ها و بچه ها به خصوص توی این دور زمانی که متاسفانه درس خوندن هم مجازی شده و به بهانه برنامه های مدارس یه سری از برنامه های اینترنتی هم بچه ها سراغش میرن؟
همراه ما باشید، ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب تلفن ها رو با هم شنیدیم. خانم دکتر منتظری بزرگوار، همطور که شنیدین تلفن اول از آموزش والدین صحبت کرده بودن.
بله.
که چطور والدین باید آموزش ببینن که به رفتار فرزندشون تو فضای مجازی در واقع کنترل داشته باشن که دچار هجمه فرهنگی نشه. از اونجایی که آقای دکتر عراقی مدرس رسمی آموزش خانواده هستن، اجازه بدین که پاسخ این سوال رو از جناب آقای دکتر عراقی بشنویم.
بله، خوشحالم.
بله، خیلی ممنون هستم. تشکر میکنم از سوالات بسیار عالی و خوب شنوندگان محترم برنامه. من یک مقدمه ای رو بگم و اون این که حالا که بحث جنگ رسانه‌ای شد و حالا که بحث سیانت از فرهنگ ما شد، اولیاء محترم دانش آموزان، پدران و مادران، من نمیخوام نگرانشون بکنم، اما این رو هم بعد بهشون بگم که گاهی اوقات کسانی که میخوان به فرهنگ ما آسیب برسونن یک عروسک خیمه شب بازی بی ریشه رو به ما نشون میدن، ولی پشت سر این عروسک خیمه شب بازی بی ریشه اتاق فکری وجود داره که قصد آسیب رسوندن به فرهنگ ما رو دارن. ما هم از این طرف با توکل بر خدا و تلاشمون و کارشناسانمون و مسئولینی که داریم در ارتباط با این حجمه خواهیم ایستاد و با قوت و قدرت هم خواهیم ایستاد. اما راهنمایی که میشه به اولیای محترم انجام داد، و قبل از اون اجازه بدید خانم دکتر منتظری، من از مسئولین خواهش بکنم که ما الان به خانواده ها میگیم، ولی از مسئولین من خواهش می‌کنم اتاق‌های فکری رو لطفاً داشته باشن و خوراک فکری رو برای خانواده های محترم آماده بکنن و ما بدیم. اما حالا که خانواده ها اما انتظار دارن، اولین نکته این هستش که پدران مادران عزیز، سعی بکنید فرزندان شما در خانواده احساس ارزشمند بودن داشته باشند. کسی که احساس ارزشمند بودن داشته باشد، خواه نخواه بسیاری از این ویروس ها در او تأثیری نخواهد کشید. همه مسائل مشکلاتی که ما داریم از احساس حقارت و از احساس تنهایی آغاز میشه. اگر شما این خلل رو در خانواده پر بکنید، باعث میشه که بچه‌ها مسون بمونن. چند تا نکته بیان کنم. سعی کنید با بچه‌های خودتون وقت بگذارید و با بچه‌های خودتون رفتار های مناسب آنلاینی که وجود داره رو بهشون آموزش بدید. من خواهش میکنم خانواده‌های محترم، اشکال نداره در روابط دوستانه با صراحت دیگه با بچه‌هامون صحبت بکنیم که در این فضا به غیر از نکات خوبی که وجود داره، نکات منفی هم میتونه وجود داشته باشه. امروز در اکثر مقالات خانم دکتر منتظری، بنده آخرین مقالاتی که مطالعه کردم برای دیشب بود در حتی کشورهای پیشرفته، میگن آقا کامپیوتر رو میخواد شما استفاده بکنید، کامپیوتر رو شما در نقطه مشترک منزل خواهش میکنم بگذارید. خب در دسترس باشه. بله، تمام مقالات داره میگه نه در اتاق خواب بچه‌ها به شکل منفرد، در دسترس باشه. اگر شما تلفن‌های هوشمندی کامپیوتری استفاده میکنید، همونطور که این شنونده خوبمون بیان کردن، شیوه استفاده پدر و مادر و سلامت استفاده بهترین آموزش دهنده برای بچه ها هستش. اینکه وای فای در یک ساعتی در خونه اطلاع رسانی بشه که خاموش بشه،
نظام داشته باشه.
بله، از موقع خواب به بعد این وای فای خاموش بشه. اینکه به بچه ها آموزش بدیم هر 30 دقیقه یک بار که با این شبکه اینترنتی کار میکنن یه استراحتی به خودشون بدن. این که اصلا ما در طول هفته یک زمانی رو بذاریم این وای فای خاموش باشه و بچه‌هام رو ما آموزش بدیم. بله، راهکارهای عملی که به غیر از وای فای و فناوری بچه‌ها بیان با روش‌های دیگری بتونن اوقات فراغتشون رو پر بکنن و خانواده شادکام باشن. حالا نکات دیگه هم هست، فرصت شد من
ان شاء الله در طی برنامه بازم به شما برمیگردم.
بله دکتر، بازم می‌خواستیم اگر اجازه بدید وارد این سوالاتی که بزرگواران از ما کرده بودن بشیم و اینکه به اصطلاح این سواد رسانه‌ای پدر مادرها که میره بالا، اینجا یک سری ابتکارات رو هم میطلبه که خانواده‌ها داشته باشن. شما در این مسیر هم پیشنهادی دارید برای خانواده‌ها با استفاده از رسانه‌ها و تخصصی که از عالی توی زمینه
دارید؟ آقای دکتر به نکات بسیار خوبی اشاره کردن. ببینید، در زمینه سواد رسانه‌ای ما معتقد هستیم که اولا خود پدر و مادر باید سواد رسانه‌شون رو افزایش بدن و داخل همین آموزه‌های سواد رسانه‌ای ما داریم به خانواده‌ها میگیم که چه کار باید بکنید. مثلا ما وقتی راجع به این صحبت می‌کنیم که هیچ پیامی وجود نداره که ساختگی نباشه، که پشت اون فکری وجود نداشته باشه، که اون هدفی نداشته باشه، دیگه میدونن که وقتی دارن پیامی رو دریافت میکنن و حتما این نکته رو به فرزندانشون میتونن منتقل بکنن که مراقب هر نوع پیامی که داری دریافت میکنی باش. اما بحث دیگر اینه که ما چقدر میتونیم قدرت بیان این مسائل به بچه هامون رو داریم.
حالا شنیدین توی تلفنم حتی به همین مسئله اشاره کرده بودن که صحبت از جنگ رسانه‌ای کرده بودن. بله. این نشاندنده آگاهی ملت خوب ماست، برشنوندگان خوبی که اشاره کرده بودن که ما در جریان هستیم، که در واقع در میدان جنگ رسانه‌ای قرار گرفتیم. دلوقتي. و حتی دوستشان بدونن که چطور میتونن تو این فضا از فرهنگشون صیانت بکنن.
خب دقیقا همین ها راهکار داره. یعنی شما وقتی که میخواید صحبت بکنید با یک کسی، باید ادبیاتتون ادبیات علمی باشه و اگر که بدانید برای او تشریح بکنید کلیگویی نباشه، او خیلی قطعا بیشتر و بهتر میپذیره.
یعنی مصداقی باهاشون صحبت
بله
بکنه.
و اینکه ما اصلا داریم مشخص میکنیم که حالا کدوم قسمت اینجا مثلا از چنین تکنیکی استفاده شده، اینجا از این فن بیان استفاده شده، از این منبع این پیام رو دریافت کردیم. اما پیش از همه اینها، حالا دقیقاً نکاتی که اشاره فرمودن نکات درستی بود، ولی ما زمانی کامپیوتر رو داشتیم که اون موقع بود که مثلا از وبکم و اینها استفاده می‌کردیم. الان هر بچه‌ای کنج حریم خصوصی خودش رو توی کنج تخت خودش داره و شما اصلا نمیتونید انقدری بالا سرش باشید و بهش هی بخواد چک بکنید ببینید چه کار داره میکنه. گام اول ما این هستش که رابطه خانواده به خصوص مادر و که ارتباط نزدیکتری با بچه‌ها داره با فرزندان خیلی باید قوی باشه. ما متاسفانه خیلی وقتها، حالا چه مادران و بیشتر پدران، گاهی وقتا بچه‌ها رو وقتی می‌خوایم متوجه نکته‌ای بکنیم، این گفتن نکته با سرزنش همراهه، با مثلا نوعی توبیخ همراهه، باعث میشه بچه ها خیلی زود کنده میشن از ارتباط، از گفتمان دو نفره با ما سری باز پناه میبرن به اون نقطه امن خودشون. اما اگر که این احساس ایمنی ایجاد بشه برای بچه ها که بیان با ما صحبت
همگام
بکنن،
هستن پدر مادر،
بله، خیلی بحثا رو خودشون مطرح میکنن و اصلا خودشون میان از ما کمک میخوان، راهکار میخوان، چون اون تربیتی که در خانواده وجود داشته بچه ها رو متوجه میکنه که به هر حال یه جایی متوجه مثبت یا منفی بودن مسائل و پیام هایی که دارن دریافت میکنن میشن.
خانم دکتر، شما هم قائل به این هستید که ما اینجا یک فاکتوری گمشده‌ای داریم به نام خلاقیت و جایگزینی یک رفتار یا یک به قول معروف عمل کرد به جای فضای مجازی، یعنی پدر مادر ما حالای ما اگه هر چه خلاق‌تر باشن تو این زمینه ها و بتونن جایگزینی برای این ارتباط با فرزندانشون پیدا کنن، طبیعتاً کم رنگ خواهد شد فضای بله. مجازی. اینجا میتونیم یه بحثی رو اصلا داشته باشیم که در گنج نمی گنجه در بحثمون که بازی‌ها و غیره میتونن جایگزین
شن. اصلا بچه‌ها چرا انقدر در فضای مجازی حضور دارن؟ چون بهشون بیشتر خوش میگذره در یک کلام. بله. اگر همون بله. اندازه یا بیشتر از اون در فضای واقعی بهشون خوش بگذره و احساس ارزشمند بودن بکنن، احساس در واقع فعالیت‌های مفیدی داشته باشن که بهشون انرژی و انگیزه مثبت بده، قطعا در فضای واقعی حضورشون پررنگ‌تر بله. خواهد بود.
عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که همیشه شما از ما میخواهید که در این زمینه بحث‌های مختلفمون کتاب معرفی کنیم، برابر این سری میزنیم به کتابخانه تورنج تا ببینیم پیشنهاد امروزمون چه خواهد بود.
کتابخانه تورنج.
بر شنوندگان اهل کتاب و کتابخوانی، کتابی که برای امروز شما در نظر گرفته شده کتاب فرهنگ جوان هست که در 644 صفحه توسط انتشارات سلسبیل توسط آقای مهدی نیلیپور در واقع به چاپ رسیده. این کتاب مجموعه است از نکات اخلاقی، تربیتی، آموزشی، داستانی، روانشناسی با محوریت فرهنگ دینی و راهکارهای تربیتی، از موضوعات آثار نداشتن الگو در جوانان تا آشنایی با عوامل مؤثر در رشد شخصیت جوانان، آموزش آداب و قوانین، احساسات و تمایلات جوانان، انحرافات جنسی در جوانان، بازتاب‌های رشد روانی در نوجوانی و جوانی و برتری جویی در جوانی از مهمترین فصول این کتاب هستند. این کتاب در مقدمه متن قابل توجهی آورده، نوشته شده دوره جوانی دوره طلایی بلکه فوق طلایی است، چرا که این دوره فصل شکوفایی استعدادها و اوج توانمندی هاست. شناخت اهمیت این فصل زندگی و حیات خاص جوانان و آشنایی با ادبیات گفتگو با این نسل و شناخت تهدیدها، آسیبها و آفات از یک سو برای والدین و مربیان تربیتی و متولیان فرهنگ و ادب جامعه مهم و ضروری است و از سوی دیگر برای خود جوانان، چرا که این دوره بهترین فرصت خودشناسی و بهره برداری از سرمایه عظیم و خدادادی جوانی است. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و ازش بهره ببرید.
خب من تشکر میکنم از همکار بزرگوارم خانم حسن‌پور گرامی و فکر میکنم که دیگه رسیدیم به زمان جمع‌بندی. خانم دکتر وصالی، اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم فرمایشاتتون رو، به ما راهکار و پیشنهادتون در این وقت کمی که در خدمتتون هستیم چی هستش؟
خواهش میکنم. حالا چون وارد بحث موسیقی شدیم و این خیلی بحث مفصلی هست که امیدوارم در یک برنامه مفصل تر بتونیم بهش بپردازیم. یک نکته که وجود داره این هستش که ما انسانها، چه بچه‌ها و چه بزرگترها، به دنبال تأمین نیازهامون هستیم و هر اندازه که نیازهای ما تأمین بشه به شادی بیشتری میرسیم. حالا این تأمین نیازها اگر که با هیجان همراه باشه، برای به خصوص نوجوانان و جوانانی که طالب هیجان هستن میتونه جذابتر و مطلوبتر باشه. تعیین نوع نیاز بستگی به روحیات ما داره. یعنی یه کسی ممکنه که همون اندازه‌ای که یک کس دیگه ای داره از سفر مثلا اروپا لذت میبره، این فرد میتونه مثلا از یک سفر زیارتی لذت ببره. پس نوع لذت بردن ها و نیازهای ما بستگی به انگاره های ذهنی ما داره که ما چه چیزهایی رو به عنوان چیزهای مفرح برای خودمون تعریف کرده باشیم و احساس لذتمون رو منوط به چه چیزهایی قرار داده باشیم. بله دقیقاً. و خانواده ها باید سعی بکنن که به هر حال این نیازهای بچه هاشون رو تا حتی امکان خارج از از این مجازی سعی بکنن تامین بکنن با بازی‌های جمعی و در واقع اون گفتمان‌های مفرحی که میتونه فرزندان رو جذب جمع‌های خانوادگی جذاب
بله
بکنه.
بله خیلی ممنون. طبیعتاً بحث‌ها خیلی فضاهای بیشتری می‌تره. بله. آقای دکتر از شما هم می‌خوایم که یک راهکار آخرین به ما بدید، یک جمع‌بندی از فرمایشتون. در ظاهراً یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله، من تشکر میکنم از سرکارولی خانم دکتر وسالی. ببین خانم دکتر، میگم کسانی که در معرض کرونا قرار میگیرن، اگر مسن باشن، اگر دیابت داشته باشن و و و آسیب پذیریشون بیشتر هستش. کسانی هم که در معرض ویروس های فرهنگی قرار میگیرن، اگر برای بچه‌هاشون وقت نگذارن، بچه‌ها در خانواده احساس تنهایی بکنن، احساس خلع بکنن، احساس حقارت و کهتری و ناامیدی بکنن، آماده هستن برای جذب این ویروس ها. پس باز خواهش میکنم که خانواده ها اولا با بچه‌ها بیشتر وقت بگذارن، در بچه‌ها این اطمینان و اعتماد رو ایجاد بکنن که به راحتی اگر بچه‌ها با مسئله مواجه شدن تو فضای مجازی با خانواده ها مشورت بکنن، در مورد به اشتراک گذاشتن تصاویر و فایل هایی که دارن، رابطه دوستانه در خانواده باشه، با پدر و مادر قبل از به اشتراک گذاشتن صحبت بکنن یا حداقل با یک خواهر و برادر بزرگتر توی خونه. اگر کودک یا نوجوانتون مسئله نگران کننده ای رو تو فضای مجازی میخواد گزارش بده، من خواهش میکنم سکوت بکنید، بیشتر شنونده باشید، حرفای بچه‌ها رو بشنوید تا جرئت بکنن مطالبشون رو بیان برای شما بیان کنن. اگر میبینید بچه بیش از حد کنارگیری میکنه از خانواده، توی اتاق خودش هستش با گوشی هوشمند کامپیوتر خودش، تمایل به بحث‌های خانوادگی و فعالیت‌هاش نداره، خیلی با آرامش ورود پیدا کنید، علت شناسی بکنید. درباره سایت هایی که مفید هستند خواهش میکنم بیشتر برای بچه ها صحبت میکنید. به قول خانم دکتر، ما کمتر میتونیم بچه ها رو بگیم که نرید، نروید، نبینید. خب بیایم جایگزین معرفی کنیم.
صورت واقعاً مسئله رو نباید پاک کرد.
بله بله، حتی از صدا و سیما هم خواهش میکنم تو برنامه‌ای که شبکه امید هست و برنامه‌های دیگه، سایت های مفید برای بچه ها معرفی کنن. و از پلیس فتا هم خواهش میکنم نرم افزارهایی که سایت های غیر اخلاقی رو مسدود میکنه به خانواده ها معرفی کنن. از خانواده ها هم خواهش میکنم به سایت پلیس فتا سر بزنن، در اونجا آموزش بسیار خوبی رو استفاده بکنن.
خیلی خوبه که شما اینو فرمودید. من خودم هم نمیدونستم پلیس فتا یه همچین شبکه آموزشی رو داره.
بله بله، سایت بسیار فعالی دارن و بروشورهای بسیار آگاهانه خوبی دارن.
خیلی خوبه. عالیه. بله.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوب و مهربان. همطور که متوجه شدید، در برنامه امروز تورنج فضای مجازی، خانواده و حجمه ویروس‌های فرهنگی رو با هم گفتگو کردیم و از حضور کارشناسان محترم استفاده کردیم.
من هم به این ترتیب از اساتید بزرگوارم نای دکتر عراقی بزرگوار، همینطور سرکار خانم دکتر وسالی، عرض تشکر دارم بابت فرمایشاتشون و راهکارهای مفیدی که دادن. برای شنوندگان عزیزمون هم راه به قول معروف آسانی رو در این مسیر آرزو میکنم، انشاءالله که بتونیم از این راهکارها استفاده کنیم. و ذکر این که هر مادر و هر پدری خودش طبیب خانه خودشون هستش، اینجا فقط کلید واژه ها داده میشون، ها باید خودشون تصمیم بگیرن که چه راهکاری رو انتخاب بکنن.
انشاءالله که موفق و معید باشید. تا تورنج دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
وأمرت أن أكون من المسلمين. یک کتاب و یک امت.
قد من علینا المنان بنزول الذکر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری.
فیه هدی للانسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفندماه 1399 پخش از شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو بشنوید و دنبال کنید. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این لحظه ساعت 4 بامداد برنامه راه روشن تقدیم به شما خواهد شد. نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
راه روشن، برنامه از شبکه رادیویی